الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. در بحث فتوحات بودیم در زمان عمر فاروق رضی الله عنه که در دو جبهه انجام می شد، در جبهه ایران مفصل بیان شد و جبهه دوم جبهه روم بود که تحت امپراتوری روم قرار داشت. در جلسه قبل فتح دمشق رو توضیح دادیم که مدت‌ها مسلمین این شهر رو محاصره کردند ولی چون کار از جایی نبردن دیگه در نهایت زلزله ای اومد، دیوارها ریخت و مسلمان ها تونستن به درون شهر راه پیدا بکنن و دمشق رو فتح بکنن. چون دور شهر حصار و قلعه ها بود و راه نفوذ به داخل شهر به حالت عادی وجود نداشت. بعد از فتح دمشق به طرف لازقیه رفتن مسلمان ها و لازقیه شهر بندری هست، در سوریه قرار داره و اسم قبلیش رامیتاست. یعنی قبل از اینکه مسلمان ها فتحش بکنن رومی ها به این شهر میگفتن، به لازقیه میگفتن رامیتا. تاریخی که داریم میخونیم خودمون، این فتوحات، دقیقا این فتوحات در کتاب‌های اروپایی ها هم نوشته شده، همین تاریخ در کتاب‌های اروپایی، تاریخ اروپایی هم قشنگ ثبت شده که چه اتفاقاتی افتاده در صدر اسلام و چه فتوحاتی انجام دادن. موقع فتح لازقیه فصل زمستان بود. ابو عبیده فرمانده مسلمین تصمیم گرفت سربازها استراحت بکنن در فصل زمستان و بعد از اینکه زمستان تمام شد در سال 15 هجری رفت به طرف لازقیه. ولی چون بندرگاه بود مردم در شهر رو بسته بودن، قلعه ها اطراف شهر هم گرفته بود، راه نفوذ هم نبود. از اون طرف هر چقدر هم شهر محاصره بکنی تو تنگنا قرار نمیگیره، چون مردم با لنج میرن هر جا دلشون بخواد غذا و آب برای خودشون میارن. این لنج کارشون حل میکنه و محاصره هیچ دردی دوا نمیکنه. و همین خاطر مسلمان ها فهمیدن با تجربه که داشتن فتح این شهر کار سختیه و محاصره فایده نداره، و همین خاطر اعلان کردن که ما بر میگردیم. و برگشتن 24 ساعت دیدن که خبری نیست از مسلمان ها، با خیال راحت از وضعیت قرمز دیگه وضعیت سبز اعلان شد و دروازه های شهر باز شد و مردم دوباره به زندگی معمولیشون برگشتن. اما این نقشه بود که مسلمان ها بر می گردن. زمانی که دروازه شهر باز بود یک بار دیگه حمله کردن به این شهر و لازقیه رو تونستن بگیرن و فورا اهل شهر وارد مصالحه شدن با مسلمان ها و پیمان صلح بستن و حاضر شدن که به دولت اسلام جزیه بدن. جزیه هم بد نیست، روش کار بکنیم. این صلح کردن یعنی که از اون طرف باید اینا جزیه بدن به دولت اسلام و در این صورت شهر مال خودشونه. اگر صلح نکنن شهر میشه مال مسلمان ها، میشه غنیمت، میشه در اختیار مسلمان ها. اما اگر صلح کردن شهر مال خودشونه، فقط موظف میشن که سالانه جزیه بدن به دولت اسلام. جزیه چیه که در قرآن هم اومده، حتی یعطل جزیه تعید و هم صاغرون. جزیه در اصل این کلمه معربه، از زبان فارسی وارد شده به عربی. در اصل جزیت میگفتن و ج در عربی شده ج، شده جزیه، جزیه یا جزیت شده جزیت و جزیه. جزیه پول سرانه هست که یک شخص در ازای خودش میده و از همه هم گرفته نمیشه، از مرد، از زنها گرفته نمیشه، یا یعنی که کورن، اونی که پیرن، مریضن، یعنی درآمد ندارن از اونها گرفته نمیشه، از اونی که درآمد دارن به صورت سرانه سالانه از اونها به عنوان جزیه گرفته میشه. چرا جزیه گرفته میشه؟ جزیه اولین چیزی که درش هست نشان دهنده تابعیته. ما از کجا بدونیم که این شهر
که الان تسلیم شده و صلح بسته صادقه واقعا. از کجا بفهمیم؟ ضمانتش چیه؟ ضمانت همینه که اونها پول بدن، به صورت سرانه پول بدن. اگر پول دادن معلومه که تابعیت ما رو پذیرفتن، اگر حاضر نشدن چون راه دیگه نیست، راه دیگه وجود نداره برای ما مسلمان ها، وجود نداره برای دولت های غیر مسلمان، برای راه های تابعیت وجود داره. تابعیت اینه که اونها قدرت و شوکتشون شکسته بشه و قدرتی نداشته باشن که دوباره حمله بکنن به مسلمان ها. در دولت های غیر مسلمان وقتی که حمله میکردن به شهر، همه رو میکشتن، هر که قدرت و شوکتی داشت میکشتن، شهر رو با آتش میکشیدن، بناهای محکمشون رو ویران میکردن، پول و سرمایهشون رو به غارت میبردن. حالا معلومه که تابعان چیزی ندارن، که دیگه قدرتی ندارن، همین کارا رو میکردن که طرف تمام زور و قدرت ازش بگیرن و خیالشون از بابت اهل اون شهر دیگه راحت میشد. راست هم میگن، دیگه لازم به جزیه هم نیست، چون همه چیز نابودش کردن، هر چی داشتن بردن، غارت کردن. اما ما مسلمان ها چون اجازه نداریم اهل شهر رو بکشیم، وقتی که تقاضای صلح کردن یا ویران بکنیم خونهشون، اموالشون رو غارت بکنیم، اجازه نداریم. اونها که قدرت و شوکتشون سر پا هست، از کجا بفهمیم که اینا فردا خیانت نمی کنن، حمله بکنن، افراد ما در شهر بکشن؟ از کجا معلوم؟ همین جزیه نشانه تابعیته که ما پذیرفتیم تابع شما بشیم، و مقدارش هم خیلی اندک، سالی 1 تا 3 دینار. در صدر اسلام مثلا حالا تصور میکنیم سالانه 200,000 تومان، مثلا حالا سالانه 200,000 تومان هر نفری پرداخت بکنه به دولت، که معلوم بشه که دولت رو پذیرفته به عنوان سرپرستش، چون اینها مسلمان که نیستن، اون کشورها، اون شهرها مسلمان نیستن، مسیحی هن، یهودی هن، زرتشت هن، همدین و همکیش ما نیستن که به ما رحم بکنن، دشمن ما، و چاره ای نیست جز این کار. دیگه چه فایده ای داره؟ جزیه وقتی گرفته میشه، لشکر اسلام مکلفه که از اهل اون شهر هم دفاع بکنه. چیزی دارن به نام جهاد، مسلمان ها جهاد دارن، جوان های مسلمین جهاد دارن و میرن به جهاد، می جنگن در مقابل دشمن، می جنگن. و اگر قراره که دشمنی بیاد حمله بکنه، مثلا به لازقیه که الان مثلا فتحش رو خوندیم، اگر قرار باشه دشمن به لازقیه حمله بکنه، که مسئول دفاع از لازقیه است از حالا به بعد؟ لشکر اسلام. در ازای اون پولی که میگیره، مکلفه که از مردم شهر، از جان مردم شهر دفاع بکنه در مقابل هر دشمنی که قرار حمله بکنه. خب نمیصرفه که اینها سالانه مثلا 200,000 تومان بدن و جان و مالشون با خیال راحت در امون باشن و هر دشمنی که بیاد خودشون هم هیچی، لشکر اسلام ازشون دفاع بکنن. خب چیز کمیه. و از اون طرف خودشون جهاد ندارن، چون مسیحیان، یهودیان، مجوسان، چیزی به نام جهاد بر اونها واجب نیست. و دیگه هم مسلمان ها به صورت سالانه زکات دارن، اونها زکات هم ندارن که بدن، زکات ندارن، از اونها زکات گرفته نمیشه. تنها پولی که از اونها گرفته میشه همین جزیه است، اونم اگر خودشون بخوان. اگر خودشون نخوان جزیه بدن، یعنی تابعیت حکومت اسلامی رو بپذیرن، خب میجنگن، آخر کارم اگر پیروز شدن که خوش به حالشون، اگر شکست خوردن که نابود میشن. این یه قانون جنگه، این یه قانون دنیاست، تا حالا هم به این شکله. و اونا حاضر شدن که تابعیت حکومت اسلامی رو بپذیرن، صلح کردن و حاضر شدن جزیه رو بپردازن. بعد از بندر لازقیه به طرف شهر قنسرین رفتن. قنسرین باز از روستاهای سوریه است الان، که در سال 15 هجری فتح شده. ابو عبیده بعد از لازقیه رفت به طرف قنسرین، رفت به طرف حمص و به خودش استراحت داد، فرمانده کل به خودش استراحت داد و خالد بن الولید رو فرستاد به طرف لازقیه با سپاه. خالد وقتی که رسید نزدیک قنسرین، لشکر روم رو دید با فرماندهی شخصی به نام میناس، خیلی فرماندهی زیرکی بود، رومی اروپایی و فرماندهی بسیار زیرک و خالد فهمید که این فرمانده به همین راحتی نمیشه شکستش داد، به همین خاطر نقشه ریخت و شبانه حمله را آغاز کرد و تونست در حمله شبانه این لشکر روم رو شکست بده و خود فرماندهشون میناس کشته شد در این جنگ و سربازان فراری شکست خورده ها سریع رفتن داخل شهر و دروازه ها رو به روی خودشون بستن قندسرین رو. ولی خالد گفت شما اگر تو آسمون هم برید، ایمان خالد رو نگاه بکنید، اگر شما تو آسمون هم برید خدا یا ما رو میبره بالا پیش شما یا شما رو میکشونه پایین که شکستتون بدیم. خالد میدونست که برای خودش کار نمیکنه، میدونست که بنده و برده خداست و کارفرماش خداست، فرماندهش خداست و تحت فرمان خدا داره کار میکنه. ایمان داشت که خدا جبهه اسلام رو نصرت میده، شکی نداشت. به همین خاطر این جملات تهدیدآمیز رو بهشون گفت، آنها هم طولی نکشید که از مقاومت دست برداشتن، تقاضای صلح کردن و حاضر شدن جزیه بدن و تابعیت حکومت اسلامی رو پذیرفتن. و وقتی خبر رسید به عمر که خالد بن الولید شهر قنصری رو فتح کرده، گفت رحم الله ابوبکر، خدا ابوبکر رو رحمت بکنه که چقدر آدم شناس بود. به عنوان فرمانده کل سپاه اسلام ابوبکر خالد رو انتخاب کرده بود. عمر خالد رو عزل کرد و ابو عبیده رو گذاشت، گفت که چقدر آدم شناس بوده، چه مهارتی و چه قدرتی داره خالد. و خود خالد رو کرد به عنوان انتخاب کرد والی قنصرین، خودش فتح کرده و 4 سال خالد والی قنصرین بود. از سال 16 هجری تا سال 20 خالد والی قنصرین بود. بعد از اون میرسه نوبت به شهر حلب. حالا این اسامی که میگیم همه به گوشمون آشناست. ابو عبیده در جنگ حلب شرکت کرد خودش و اطراف شهر حلب روستاهایی بود، کوره دهاتی بود، دهقانانی بودن، کشاورزا بودن، همشون حاضر شدن که صلح بکنن و تابعیت دین اسلام رو، حکومت اسلامی رو پذیرفتن و شهر حلب هم صلح کرد، بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاد. و بعد از حلب نوبت رسید به انطاکیه. انطاکیه دیگه شهر ویژه است. انطاکیه قدرت داره. چرا قدرت داره؟ چون انطاکیه پایتخت روم هست در خاک استعماریش. روم یک پایتخت اصلی داره که در قسطنطنیه است، ترکیه امروز، و در خاک استعماری هم برای خودش پایتخت انتخاب کرده که یه جاش انطاکیه است. و خیلی شهر پیشرفته‌ای بوده، وقتی که پادشاه روم درش داره زندگی میکنه، میره و میاد، خب معلومه که باید پیشرفته و مدرن باشه و خیلی شهر محکم از نظر دیوارها، نظر نظامی بسیار شهر مستحکمی بوده. معابد محکم و فراوان در این شهر وجود داره. معابد، چون هرقل فراموش نکنیم که خودش مسیحیه، پیرو دین عیسی مسیحه. البته گریزی بزنیم، هرقل الان زنده هست. هرقل میدونیم کیه؟ این شخص زمان پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم بود. در سال 5 هجری، 6 هجری که پیغمبر خدا مکاتبه میکرد، نامه مینوشت به ملوک جهان، یکی از اون ملوکی که بهشون نامه نوشت همین هرقل بود. و وقتی که نامه پیغمبر دستش رسید، این روایت صحیح بخاریه، و گفت که من پیغمبرم و نامه رو خوند و خودشم اهل کتاب بود، انجیل رو خونده بود، دانا بود، فهمید که این شخص راست میگه و پیغمبره. به همین خاطر خیلی برش سخت شد، خب چطور از حق چششو به کوری بزنه و این نامه پیغمبری که در کتاب خودشون اومده، پیغمبر آخر الزمان مبعوث میشه، چطور نپذیره؟ به همین با خیال راحت از کنار نامه پیغمبر عبور بکنه، نتونست. وجدانش، علمش بهش فشار آورد. به همین خاطر جار زد در همین منطقه روم که الان داریم میخونیم و داره فهم میشه، جار زد که آیا ببینید اهل شهر مکه که این شخص ادعا کرده پیغمبره، همشهری ها کسی پیدا نمیشه. این دوره برا دیدن که یک گروهی اونجا آمدن برای تجارت، اتفاقا ابو سفیان هم که رئیس مکه بود و رئیس مشرکین مکه بود و موقع مسلمان نشده بود تو شام بود، آنها را آوردن پیش هرقل، گفت من با شما کار دارم، کدومتون بهتر این محمد رو میشناسه؟ ابو سفیان گفت من، چون زرنگتر از همه بود میتونست بهتر جواب بده و گفت تو وایسا روبروی من، ما بقی افرادت پشت سر تو، من تو رو میبینم، اونها رو هم میبینم که پشت سرتن، اونها تو اونها رو نمیبینی، من ازت سوال میکنم درست جواب بده و اگر دروغ گفتی شما کسایی که پشت سرش هستن باید علامت بدید که دروغ داره میگه. دیگه مجبور بود راست بگه، و اگر یک دروغ بگه پشت سر یکی اشاره بکنه که این دروغ گفت، هم ممکنه جان ابو سفیان در خطر بیفته، حداقل که آبروش میریزه. و همین خاطر دیگه خودش بعد تعریف میکنه، من مجبور شدم که درست بگم. و هرقل سوال کرد که این شخص آیا سابقه دروغگویی داشته؟ گفت هرگز. آیا این شخص خیلی سوال ها کرد، پدر و اجدادش آیا پادشاه بودن که این پسر هوای پادشاهی در سرش داشته باشه؟ گفت نه، اونها پادشاه نبودن، خدمتگزارای جامعه بودن. خیلی سوال کرد آیا تجار دارن به دینش میرن، وارد دینش میشن، یا فقرا؟ گفت فقرا، اگر دینش به قول مرا نون توش بود تجار میومدن، پس وقتی فقرا دارن میان بفهم که دین حقه. آیا روز به روز اضافه میشن، یا آدمی که مسلمان شد از دین بر میگرده؟ گفت نه، کسی بر نمیگرده، که کیش روز به روز هم داره اضافه هم میشه. و سوالاتی که کرد نتیجه هرق این گرفت، این پیامبر حقه، من شک ندارم. الان من کجا ایستادم؟ جای پای من الان که دارم ایستادم، روی این تختم نشستم و دارم میپرسم از این شخص، این جای نشستن من، کاخ من روزی خواهد گرفت و محمد و این پیغمبر حقه، و شما اگر میخواهید که سعادت دنیا و آخرت به دست بیارید بهش ایمان بیارید. اما پست و مقام اجازه نداد بپذیره، مقامش رو ترجیح داد بر حق، و به همین خاطر دشمنی رو با پیغمبر شروع کرد از همون زمان تا حالا. اما هرقل خیلی دل اونچنانی نداره که با این پیغمبر بجنگه. به همین خاطر وقتی که در تنگنا قرار میگیره، حالا در همین انطاکیه، در انطاکیه وقتی که مسلمان ها میان به طرف انطاکیه، خداحافظی میکنه، میره به شهر خودش، دل جنگیدن نداره، چون میفهمه که داره با کی میجنگه، با چه دینی میجنگه. و مسلمان ها وقتی اومدن به طرف انطاکیه و خودش فرار کرد و شهر به دست مسلمان ها افتاد، حرف خودش به حقیقت پیوست. همون جایی که ایستاده بود و از ابو سفیان داشت سوال میکرد، با دست خودش رهاش کرد و افتاد دست مسلمان ها و گرفتن. و بعد از فتح انطاکیه میرسیم نوبت به فلسطین. این قضیه رو فلسطین انشاءالله، چون بحثش بسیار جالب و مفصل هست، میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.